ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان مازرگون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین، در حالی که کانادا اخیراً طالبای افغان در لیست تروریست ها شامل ساخته، شورای عالی صلح افغانستان گفته با وجود این تصمیم کانادا تلاش های صلح با طالبا ادامه خواهد یافت. ایره هم مشنوین که وزارت داخلی افغانستان از دستگیری 4 نفر که قصد حملات بر کارمندای ادارات عدلی و قضایی را داشتند خبر داده. در خبرهای جهان مشنوین که در نتیجه حملات امروز عراق حداقل 7 نفر کشته و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. ایره هم مشنوین که اداره ناظر انتخابات ایران قرار است به زودی لیست کاندیدهای ریاست جمهوری این کشور اعلان کنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم جاوید حسنزاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزارت داخل افغانستان از فیصله حکومت کانادا به خاطر شامل ساختن گروه طالبان و شبکه یقانی در لیست‌های گروه تروریستی استقبال کرد. و اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یعنی کشته شدن کارمند رادیو صدای نجف در ولایت کاپیسا را تقبیح کرده است. مشروع اخبار. وزارت داخل افغانستان از فیصله حکومت کانادا به خاطر شامل ساختن گروه طالبان و شبکه یقانی در لیست‌های گروه‌های تروریستی استقبال کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این گروه‌ها باید از قبل در لیست‌ها شامل می‌شدند.
طالبان و هغه جنایت چې اوس په افغانستان کې روان دی،
جنایتی که اسوی طالبان در حال حاضر در افغانستان جریان دارد، کشتار مردم عام و حملات انتحاری است. این همه جنایتی است که از قبل باید شامل لیست‌های تروریستی می‌گردیدند. از سوی دیگر مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند با وجود این فیصله آنان به تلاش هایشان با مخالفین مسلح برای آوردن صلح ادامه می دهند. به اساس گزارش رسانه های کانادایی، وزارت مسئولیت عامه کانادا فیصله کرده است تا به خاطر مسئولیت مردم کانادایی، کانادا طالبان و شبکه یقانی را شامل گروه تروریستی نماید. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یعنی کشته شدن کارمند رادیو صدای نجاب در ولایت کاپیسا را تقبیح کرده است. مسئولان این دفتر از نیروهای امنیتی خواستند تا در تامین امنیت خبرنگاران توجه بیشتر نمایند. محمد محسن هاشمی کارمند رادیو صدای نجاب پس از 18 روز مفقودی به قتل رسیده و جسدش روز گذشته در نزدیکی منزلش دریافت گردید. در اعلامیه مطبوعاتی نای از افزایش خشونت و کشته شدن دو خبرنگار ظرف یک هفته گذشته ابراز نگرانی شده است و گفته این اداره پیش از این محمد نسیم خبرنگار در ولایت ننگرهار از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. مسئولان محلی ولایت جوزجان میگویند در نتیجه عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و بین المللی با شمولی قمندان طالبان دو تن کشته شدند. محب الله ولسوال خانقا به رادیو آزادی گفت ملا فیاض قمندان امنی نامنهاد طالبان همراه با ملا عباد الله یکی از اعضای دیگر این گروه در قریه ساکمر ولسوالی خانقا کشته شدند و گفته ولسوال خانقا این افراد در نامنی و پرتاب راکت بر این ولسوالی دست داشتند. و ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت 7 فردی که قصد فعالیت‌های تخریبی را در کابل و چند ولایت دیگر داشتند خبر می‌دهد. در اعلامیه مطبوعاتی این اداره گفته شده است که این افراد قصد حملات تخریبی در ولایت کابل، غزنی، لوگر، پکتیا و میدان وردک را داشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سید سمیع عباس تقدیم می‌کند.
در نتیجه حملات امروز در عراق حداقل 7 نفر کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. با گفته مقامات امنیتی عراق در انفجار دو موتور بم در شهر توسخرماتو در ولایت صلاح الدین در 170 کیلومتری شمال بغداد 3 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. این موتورها در نزدیکی بازار شهر در حال انفجار کردند که دکانها در حال باز شدن بودند. در ترمیه بعد از انفجار انتحاری در یک پسته نظامی و فایرهای بعد از آن بر سربازان عراقی 3 عسکر کشته شدند. در شهر شمالی کرکوک دو بم در نزدیکی یک مارکت مواشی انفجار داده شد که یک نفر را کشته و حداقل 15 تن دیگر را مجروح ساخت. این خشونت ها یک روز بعد از حملات بر شیعه ها صورت گرفت که در آن بیش از 60 نفر در مناطق مختلف عراق کشته شدند. این حملات نگرانی را در مورد افزایش برخوردهای فرقه‌ای بین شیعه ها و سنی ها در عراق بیشتر ساخته است. اداره ناظر انتخابات ایران قرار است به زودی لیست کاندیدهای ریاست جمهوری این کشور را که برای اشتراک در انتخابات تصدیق کرده است اعلان نماید. شورای غیر انتخابی نگهبان قرار است امروز سه شنبه این لیست را به وزارت داخله ایران بفرستد و وزارت داخله دو روز وقت دارد که آن را اعلام نماید. وقتی که این لیست معرفی شد، در آن وقت کاندیدها می توانند مبارزات خود را برای انتخابات 14 جون شروع کنند. روز دوشنبه سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت و کاندیدهایی که از نگاه جسمی و فیزیکی ضعیف هستند اجازه اشتراک در انتخابات دادن نخواهد شد. بعضی از تحلیلگران به این باورند که با این اعلامیه هدف محروم ساختن رئیس جمهور سابق ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از اشتراک در انتخابات می باشد. رفسنجانی 78 سال عمر دارد. اردوی اسرائیل خبر می‌دهد که یکی از موترهای گزمه‌ی آن در ارتفاعات جولان از خاک سوریه مورد حمله قرار گرفته است. در اعلامیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است که در این حادثه کسی زخمی و یا کشته نشده، ولی یک موتر تخریب گردیده است. در اعلامیه همچنان آمده است که سربازان اسرائیل هم دقیق محلی را که از آنجا حمله صورت گرفته هدف قرار دادند. اسرائیل در این مورد توضیحات بیشتر نداد، اما اردوی سوریه امروز ادعا نمود یک موتر نظامی اسرائیل را که از خط آتش بس گذشته بود در ارتفاعات جولان از بین برده است. در اعلامیه اردوی سوریه گفته نشده است که این موتر چی وقت از خط متارکه گذشته است. اردوی اسرائیل بلا فاصله این ادعای سوریه را رد کرد. در جریان بحران داخلی سوریه، بعضن مناطق جولان که تحت کنترل اسرائیل می باشد هدف قرار می گیرد. اسرائیل در جنگ سال 1967 ارتفاعات استراتژیک جولان را که مربوط به سوریه بود اشغال کرد. در نتیجه طوفان گردباد در ایالات متحده آمریکا بیش از 90 تن جان دادند. این گردباد با سرعت 320 کیلومتر در ساعت ده‌ها تن دیگر را در ایالت اوکلاهاما زخمی و ناپدید کرده است. گردباد که قطر آن حدود 1 کیلومتر تخمین شده دیروز دوشنبه در شهر مار واقع در ایالت اوکلاهاما رخ داد. به گفته مقامات صحی در این حادثه حداقل 91 تن کشته شدند که حداقل 20 تن از آنان قربانیان اطفالند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا وضعیت اضطراری را در این منطقه اعلان کرده است. صدراعظم چین تعهد نمود که کشورش بازارهای داخلی خود را برای شرکت‌های هندی بیشتر باز می‌کند تا در داد و ستد در تجارت دو جانبه توازن ایجاد شود. صدراعظم چین لی کینگیانگ که امروز سه‌شنبه با تجار هندی در دهلی جدید صحبت می‌کرد، چین و هندوستان را شرکای طبیعی نامید و افزود این دو اقتصاد وسیله تحرک برای رشد اقتصادی جهان می‌باشند. چین و هندوستان فعلا هم شرکای بزرگ تجارتی‌اند و برای سال 2015 یک تبادل تجارتی 100 میلیارد دلار را هدف قرار دادند. مقدار تجارت کنونی دو کشور 66 میلیارد دلار می باشد. هند در مورد عدم توازن در این داد و ستد نگرانی دارد، زیرا صادرات چین به هندوستان 40 میلیارد دلار بیشتر است. لی و همتای هندیش منموهن سینگ همچنان روز دوشنبه موافقه کردند برای حل نزاع سرحدی بین دو کشور که از ده ها سال به این سو وجود دارد تلاش می کنند. لی که این اولین سفر رسمی و بعد از صدراعظم شدنش در چین می باشد، از هند به پاکستان می رود. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حالی که کانادا اخیراً طالبان افغان را در لیست تروریستان شامل ساخت، شورای عالی صلح افغانستان گفته با وجود این تصمیم کانادا تلاش‌های صلح با طالبان ادامه خواهد یافت، ولی وزارت داخله افغانستان از این تصمیم کانادا استقبال کرده است.
شامل ساختن اینا اگرچه دیر است، اما باز هم یک اقدام بسیار بزرگ است.
وزارت داخله افغانستان از دستگیری 4 نفر که قصد حملات بر کارمندان ادارات عدلی و قضایی را داشتند خبر می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک در مورد حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی صحبت‌های خواهد داشت. برای شماها که از کم شدن چارج بطری‌های موبایلتان شکایت دارید، خبر خوش خواهیم داشت که ظرف 20 ثانیه خواهید توانست تلفن‌هایتان را چارج کنید. البته یک دختر 18 ساله هندی شما را کمک خواهد کرد. در برنامه هفتوار آشیانه بحث جالب را در مورد کسان میشنوید که عادت دروغ گفتن دارند، حتی به فامیل‌هایشان.
یه سابقه در وین افرادش که میگه همیشه شما با خانمتان راست نباشیم دروغ باشیم. مرد باید همیشه از خانم خودم ماش خود پت کنه، چرا که وقتی بگیم ما اینه قرار ماش جارم تبون باید سنجش میکنه خوینی خرچ مصرفی متباقی شب یار ما بودیم.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. و وزارت داخلی افغانستان از دستگیری 4 نفر که قصد حملات بر کارمندان ادارات عدلی و قضایی را داشتند خبر داده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از بیانات دیگه وزارت داخلی افغانستان. مقامات وزارت از اقدام کانادا مبنی بر شامل ساختن طالبان و شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی او کشور استقبال کرده. در این حال مسئولین در شورای عالی صلح افغانستان تاکید می‌کنند که با وجود این تصمیم کانادا، تلاش‌های صلح در افغانستان ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های کانادایی، وزارت مسئولیت عامه کانادا فیصله کرده که به خاطر مسئولیت بیشتر اتباع کانادا، گروه طالبان و شبکه حقانی در لیست سازمان‌های تروریستی کانادا گنجانیده شوند. جزئیات موضوع از همکارم سعید فتی محمد بها بشنوید.
با آنکه وزارت داخلی افغانستان از تصمیم اخیر کانادا مبنی بر شامل ساختن گروه طالبان و شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور استقبال می‌کند، اما شورای عالی صلح در این خصوص موقف محتاطانه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کانادا باید قبلا در این زمینه اقدام می‌کرد.
اقدامی که از طرف حکومت کانادا شده به شامل ساختن طالبان در تروریست ها، فکر میکنیم اقدام چار بزرگ است. او وحشت و جنایتی که طالبان امروز مرتکب میشن با حملات انتحاری، کشتن افراد ملکی، قتل عام خانما و سربریدن ها، وحشت است که جهانیان باید او را بدانن و چشم پوشی نکنن. شامل ساختن اینا اگرچه دیر است، اما باز هم یک اقدام بسیار بزرگ است.
کانادا پس از 10 سال جنگ با طالبان و شبکه حقانی در افغانستان، به تازگی این دو گروه را شامل فهرست سازمان های تروریستی آن کشور ساخت. به اساس این تصمیم، دارایی های افراد وابسته به این گروه ها در کانادا منجمد می گردند و معامله با آنان ممنوع است. کانادا در سال 2011 میلادی تصمیم گرفت تا سربازانش که در ولایت قندهار مصروف جنگ با مخالفان مسلح بودند، افغانستان را ترک نمایند. در حال حاضر فقط چند صد سرباز کانادایی در کابل حضور دارند. به اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی، به هنگام اعلام این تصمیم کانادا، سخنگوی وزارت مسئولیت عامه آن کشور گفته است که مسئولیت مهم حکومت کانادا این است تا کانادایی‌ها را از آن عده افراد و گروه‌ها محافظت نماید که قصد رساندن آسیب بر آنان را دارند. از سوی دیگر، محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان، می‌گوید با وجود این همه، تلاش های صلح در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
ما هر وقتی که گروه های مختلفی که مخالفین مسلح کشور ما شناخته میشن، اینها آمادگی برای صلح، آمادگی برای مذاکره مستقیم بین الافغانی و رهبری و مالکیت خود افغان ها داشته باشند، ما آمادگی داریم و حتی تلاش میکنیم که این زمینه مساعد شود.
اما آقای قاسمیار میگوید که تصمیم اخیر حکومت کانادا میتواند روی پروسه صلح افغانستان نیز اثرگذار باشد. کانادا نخستین کشور بیرون از سازمان ناتو است که گروه طالبان و شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستیش گنجانیده است. هرچند در جریان 10 سال گذشته نام‌های برخی از سران گروه طالبان شامل فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحدند، اما در این اواخر محدودیت‌ها بالای این افراد برای تسریع روند گفتگوهای صلح افغانستان تا حد کمتر گردیده است. برخی از آگاهان امور سیاسی شامل ساختن طالبان در فهرست سیارا نوع فشار بالای آنان می دانند. اما تعداد دیگر انتقاد می کنند که جامعه جهانی از یک طرف برای مذاکرات صلح افغانستان تلاش کرده و از سوی دیگر مخالفان مسلح این کشور را شامل فهرست سیاه می سازد.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستان از اقدام کانادا مبنی بر شامل ساختن طالبان و شبکه حقانی در لیست سازمان‌های تروریستی کانادا استقبال کرده. ای در حال از شنونده عزیز که 4 تروریست که قصد حملات خونین در کابل و ولایات مختلف کشور داشتند دستگیر شدند. وزارت داخلی افغانستان از دستگیری 4 نفر که قصد حملات بر کارمندان ادارات عدلی و قضایی داشتند خبر داده. معاون سخنگوی وزارت داخله روز در یک نشست خبری در کابل گفت که این افراد از مربوطات ولسوالی شکردری کابل دستگیر شدند. از طرف دیگه مسئول مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان گفته که یک نفر در رابطه با قتل 3 سرباز پلیس قطعه محافظت مس عینک لوگر دستگیر کردند. عالم رحمانی‌ها را جزئیات بیشتر.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این چهار فردی که به تازگی دستگیر شده اند از نزدشان اسناد به دست آورده که نشان میدهد با گروه های مخالف این کشور در پاکستان ارتباط داشتند. نجیب الله دانش معاون سخنگوی این وزارت به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این افراد از سوی پلیس مبارزه با تروریسم از ولسوالی شکردره دستگیر شده اند. با گفته وی این چهار تن تلاش میکردند تا کارمندان ادارات عدلی و قضایی افغانستان را هدف قرار بدهند.
این گروه با سردستهش حافظ شمس الحق هست که طراح اصلی است و اینا در یک مجلسی که در ولسوالی شکردره ولایت کابل داشتن و از قبل تحت ردیابی و پیگرد نیروهای پلیس بودن خوشبختانه تذکیر شدن.
با گفته آقای دانش این افراد در جریان تحقیقات ابتدایی به جرمشان اعتراف کردند. این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی شورای امنیت ملی به وزارت داخل دستور داد تا برای تامین امنیت جان قضات و سارنوالان قطعه خاص را تعیین نماید. از سوی دیگر مسئولان وزارت داخل می‌گویند فردی را در پیوند به قتل سی پلیس قطعه میس عینک ولایت لوگر دستگیر کردند. پلیس در حالی از دستگیری این افراد سخن می‌زند که طی چند ماه گذشته مخالفین چندین بار کارمندان و ادارات عالی و قضایی افغانستان را هدف قرار دادند. حدود یک ماه قبل این گروه به سارنوالی و محاکمه ولایت فرا حمله کردند و چندین کارمند این ادارات را به قتل رساندند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آکادمی پلیس وزارت داخلی افغانستان برای شمولیت افراد جدید به کورس‌های آموزشی پلیس در داخل و خارج از کشور از 2000 نفر امتحان اخذ کرد. جنرال سید نورالله زال، قمندان عمومی این آکادمی، امروز به خبرنگارا گفت که از این میان 500 تن برای یک دوره آموزشی به ترکیه انتخاب میشن. آقای زال همچنان گفت که 600 تن دیگه برای یک دوره 4 ساله آموزشی در آکادمی پلیس وزارت داخله جذب خواهد شدند. زیاد موضوع از جمشید حبیب زاده مشنوین.
مسئولان اکادمی پلیس وزارت داخلی افغانستان میگویند که در این امتحان آنده فارغان صنف 12 شامل شده اند که شرایط اشتراک را داشتند. به گفته این مسئولان پارچه امتحان داوطلبان این امتحان از سوی متخصصین پلیس داخلی و خارجی ارزیابی می شود و از هر گونه تقلب در آن جلوگیری خواهد شد. سید نورالله زل، قمندان عمومی این اکادمی، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این امتحان در حدود 2000 تن اشتراک کرده بودند و نتایج آن هم تا چند روز دیگر اعلام می شود. آقای زل در مورد اینکه از این میان چه تعداد برای آموزش های مسلکی جذب می شوند چنین گفت:
برای سال جاری ما 500 نفر را از تمام افغانستان برای ساتنمنی به تحصیل جذب می کنیم و آنها را می فرستیم به ترکیه که سر از اول جون پروازهای آنها شروع می شود و می روند به کشور دوست ترکیه و در آنجا در اکادمی سوئیس آموزش می بینند و 600 نفر دیگر را برای کمیساران، یعنی به خاطر تحصیل 4 ساله لیسانسشان، به اکادمی افغانستان جذب می کنیم.
بر اساس معلومات اکادمی پلیس افغانستان، افرادی که در کورس‌های آموزشی ترکیه کامیاب می‌شوند 6 ماه درس خواهند خواند و جوانانی که به اکادمی پلیس راه یابند 4 سال تحصیل خواهند کرد. پیش از این نیز در حدود 1000 تن به خاطر کسب آموزش‌های مسلکی به ترکیه فرستاده شده بودند. مسئولان اکادمی پلیس افغانستان می‌گویند که جنگ‌های 30 ساله در کشور فعالیت‌های این اکادمی را متوقف ساخته بود، اما به گفته آنها از سال 1381 به این سو فعالیت‌های این اکادمی آغاز شده و از آن زمان تا حال نزدیک به 17000 پلیس تازه را آموزش دادند. شماره از افرادی که در این امتحان اشتراک کرده بودند گفتند که به خاطر علاقمندیشان به مسلک پلیس آماده امتحان شدند. چند تن از این اشتراک کننده ها به رادیو آزادی چنین گفتند:
اسم ننگیاله است، از ولایت کابل، از صنف 12 هم از لیسه عالی حبیبیه. خاص علاقه به وظیفه مقدس پلیس داشتم که اینجا خدمت به وطن کنیم.
نام من سید واصف است، باشنده شهر کابل می باشم. از انستیتوت مکانیک کابل فارغ شدم و شوق علاقه به اکادمی پلیس دارم. می توانم پیش ببرم و به کشور خود یک پلیس خوب شوم.
علاوه بر کشور ترکیه، جرمنی و اتحادیه اروپا و پلیس اتحادیه اروپا نیز با این اکادمی به خاطر آموزش پلیس کمک های مسلکی و تکنیکی کرده. مقامات افغان میگویند که اکادمی پلیس افغانستان 78 سال پیش از امروز به هدف تربیه پلیس مسلکی تأسیس شده است. با آنکه مسئولان این اکادمی از آموزش مسلکی پلیس حرف میزنند، اما به گفته برخی ها هنوز هم پلیس کشور کمی و کاستی های زیادی دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتقاد کننده ها از حملات مرگبار طیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان، یمن و دیگر مناطق جهان باید پاسخ به سوالات خود در سخنرانی رئیس جمهور امریکا جستجو کنند که در مورد امنیت ملی و مبارزه با تروریسم ایراد خواهد شد. این بیانیه رئیس جمهور امریکا در برابر نگرانی های قرار داره که در کنگره او کشور در مورد استفاده از طیاره های بی پیلوت موجود است. طیاره هایی که حملاتش در پاکستان منتج به تنش های جدی بین واشنگتن و اسلام آباد شده. آرش همایون جزئیات بیشتر داره.
اکثریت حدود 400 عمله مرگبار طیارات بی پیلوت امریکایی که در اثر آن حداقل 3500 تن کشته شده اند در دوران اداره رئیس جمهور اوباما صورت گرفته است. قصر سفید امریکا در مورد انتخاب اهداف عملات طیارات بی پیلوت از ارائه جزئیات حتی به اعضای کنگره آن کشور که از لحاظ امنیتی چک هم شده اند خودداری کرده است. کسانی که از حملات مرگبار طیارات بی پیلوت امریکایی در پاکستان، یمن و سایر مناطق جهان انتقاد دارند، اینک پاسخ به سوالاتشان را در بیانیه رئیس جمهور اوباما که در مورد امنیت ملی آن کشور و مبارزه با تروریسم به روز پنجشنبه ایراد خواهد شد باید جستجو کنند. بیانیه باراک اوباما در برابر تنش‌های قرار می‌گیرد که در زمینه عدم موجودیت کنترل بالای طیارات بی پیلوت در کنگره آمریکا وجود دارد. کنگره و استراتژیست های نظامی نگرانی از آن دارند که حملات طیارات بی پیلوت خیلی بعدتر از آن که شبکه القاعده ضعیف شده است صورت می گیرد و کشته شدن افراد بیگناه در اثر آن باعث تقویت احساسات ضد امریکایی می شود. پیتر سنگر کارشناس نهاد براکنز می گوید اختراعات تکنیکی مانند طیارات بی پیلوت امکان کشتن را از هوا بدون توظیف نیروها در زمین میسر ساخته است. برخی کشورهای دیگر جهان نیز با وصف مخالفت‌های شهروندانشان به استفاده از تکنولوژی مشابه علاقه نشان دادهند. بر اساس یک بررسی اخیر 59% مردم در آلمان با حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی مخالفت دارند. اما حکومت آن کشور برنامه خریداری 3 فروند طیاره بی پیلوت نو ریپر MQ-9 را پیش می‌برد که به ارزش هر فروند 17 میلیون دلار از آمریکا خریداری خواهد شد. این بر علاوه پروژه طیارات بی پیلوت اکتشافی و نظارتی است که 860 میلیون دلار بودجه آن کشور را بلعیده است. میکا زنکو یک متخصص طیارات بی پیلوت میگوید بریتانیا، اسرائیل، ایتالیا و چین نیز طیارات بی پیلوت مجهز با اسلحه مدرن را تولید میکنند. این مثلا نگرانی های را افزایش میدهد که سایر کشورهای جهان نیز این نیروی مرگبار را در خارج از سرحداتشان استفاده کنند. در مورد عدم موجودیت شفافیت در زمینه این که چگونه واشنگتن تهدیدهای تروریستی را در کشورهای تعیین می‌کند که آمریکا در حالت جنگ با آن قرار ندارد، نگرانی‌های نزد انتقاد کنندگان حملات طیارات بی پیلوت در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. یوگنی پوریر یک فعال ضد حملات طیارات بی پیلوت می‌گوید دلیل این که اوباما در این مورد بیانیه می‌دهد این است که اگر تعداد زیاد مردم با این برنامه به طور کل مخالف نیستند، اما آنها از حملات طیارات بی پیلوت خیلی نگرانی دارند. قصر سفید آمریکا می‌گوید رئیس جمهور اوباما در بیانیه‌ای که به روز پنجشنبه ایراد می‌شود در مورد مسدود ساختن زندان گوانتانامو که کنگره آن کشور مانع آن شده است نیز صحبت خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان، نهادی که امور بررسی و تصویب تمام نامزدهای انتخاباتی ایران به عهده دارد، گفته که به کسایی که از لحاظ فیزیکی ضعیف باشند اجازه داده نخواهد شد برای ریاست جمهوری خود کاندید کنند. احتمال میشه که این بیانات در حقیقت اشاره به سن و سال اکبر هاشمی رفسنجانی 78 ساله باشه. رفسنجانی کاندید برای پست ریاست جمهوری ایران و شخصی است که گفته میشه یک چالش جدی بر نظام او کشور خواهد بود. غفور ملک‌زاده متین و جزئیات بیشتر.
اظهارات اخیر یک عضو شورای نگهبان ایران راجع به کاندید شدن علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق این کشور برای پست ریاست جمهوری شک و تردیدهای را به وجود آورده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایران کبرسن سابقه و ثروت شخصی هاشمی رفسنجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت او یک تهدید جدی برای نظام خواهد بود. حتی قبل از اینکه هاشمی رفسنجانی، این مرد 78 ساله، نامزدی خود را در اوایل این ماه اعلان نماید، طرفداران علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفتند به خاطر کبرسن رفسنجانی نباید خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید نماید. سخنگوی شورای نگهبان در یک مصاحبه با تلویزیون العلم گفت برای کاندیدهایی که از لحاظ جسمی ضعیف باشند اجازه داده نخواهد شد در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شوند. هرچند او در این مصاحبه از رفسنجانی نام نبرد، اما این بیانات او فقط چند ساعت قبل از آن صورت گرفت که شورای نگهبان فهرست نهایی کاندیدها را تصویب نمود. وبسایت محافظه‌کار الف که گفته می شود مربوط به احمد توکلی یا عضو پارلمان ایران است، ادعا نمود که رفسنجانی در شرف سلب صلاحیت قرار دارد. این وبسایت همچنان گفته است اکثریت اعضای شورای نگهبان فکر می کنند که رفسنجانی دارای شرایط لازم نمی باشد. اما علی مطهری عضو پارلمان ایران که در کمپاین انتخاباتی برای رفسنجانی فعالیت می نماید به این افواهات عکس العمل نشان داده و گفته است سلب صلاحیت کردن رفسنجانی اصول نظام مذهبی ایران را زیر سوال می برد، زیرا به گفته او رئیس جمهور سابق بزرگترین نقش در انقلاب اسلامی سال 1979 بازی کرده است. مطهری همچنان گفته است رفسنجانی برای پست ریاست جمهوری کاملا شایسته است و در عین حال میپرسد چه کسی میداند که رفسنجانی توانایی جسمی برای اداره مملکت ندارد. آیت الله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان در هفته گذشته گفته بود رئیس جمهوری آینده نباید موتر بنز سوار شود. رفسنجانی هنگام ثبت نام برای انتخابات 14 ماه جون با موتر مرسدس بنز آمده بود. جنتی به روز 17 ماه می در هنگام موعظه نماز جمعه در تهران بدون گرفتن نام رفسنجانی گفت رئیس جمهور آینده باید سبک زندگی متعادل داشته باشد و در موتر مرسدس بنز گشت و گذار نکند.
ساده زیست باشه، اول از خودش شروع بکنه. اگر خودش لباسش ساده بود، خونش ساده بود، وسایل زندگی ساده بود، ماشینش ساده بود، میتونه از دیگران هم احتیاج داشته باشه ساده زندگی کنه. و الا اون نمیشه که با بنز بخواد برد بیاد با نمیدونم خونه چنانی داشته باشه و اسباب زندگی اون چنانی، اون وقت انتظار داشته باشه که مردم ساده زندگی کنه.
مطهری اظهارات جنتی را مورد انتقاد قرار داده و آن را عوام فریبی عنوان کرد. قرار است شورای نگهبان فرست کاندیدهای ریاست جمهوری را به روز سه‌شنبه به وزارت داخله بسپارد. وزارت داخله بعداً به تاریخ 23 ماه می فرست نهایی را اعلان می نماید.
شنونده عزیز، آیا اتفاق افتاده که در وقت صحبت کردن دفعتاً بطری تلفن موبایل شما خلاص شود و ساعت شما و ساعتها شما منتظر چارج دوباره تلفن هایتان باشین؟ سال هاست که برای حل این مشکل بزرگترین دانشمندای جهان بدون نتیجه تحقیقات می کنن، ولی حالا به شما خبر خوش داریم که با کشف چارجری که بطری تلفن از ظرف 20 ثانیه دوباره چارج میکنه، یک دختر 18 ساله امریکایی هندی والاصل مشکل ما با شما را حل خواهد ساخت. جزئیات بیشتری مسئله را در جریان برنامه میشنویم، ولی حال ساعت 3:30 از همکارم سید سمی عباس مرور داره به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت داخلی افغانستان از فیصله حکومت کانادا به خاطر شامل ساختن گروه طالبان و شبکه حقانی در لیست سیاه گروه های تروریستی استقبال کرد. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یانه کشته شدن کارمند رادیوی صدای نجداب در ولایت کاپیسا را تقبیح کرد. مسئولان محلی ولایت جرجان میگویند در نتیجه عملیات مشترک هوایی نیروهای افغان و بین المللی دو تن به شمول یک قمندان طالبان کشته شدند. گزارش از ولایت هرات میرساند 7 تن از نیروهای پلیس صبح امروز در نتیجه برخورد واسطه ایشان با ماین کنار جاده در ولسوالی چشتین ولایت جان باختند. وزارت داخلی افغانستان از 2000 جوان برای جذب در صفوف پلیس ملی امتحان اخذ کرد. در نتیجه حملات امروز در عراق حداقل 7 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. اداره ناظر انتخابات ایران قرار است به زودی لیست کاندیدای ریاست جمهوری این کشور را که برای اشتراک در انتخابات تصدیق کرده است اعلان نماید. اردوی اسرائیل خبر می‌دهد که یکی از موترهای گزمه آن در ارتفاعات جولان از خاک سوریه مورد حمله قرار گرفته است. در نتیجه یک گردباد در ایالات متحده آمریکا بیش از 90 تن جان دادند. این گردباد با سرعت 320 کیلومتر در ساعت ده ها تن دیگر را در ایالت اوکلاهاما زخمی و ناپدید کرده است. و صدر اعظم چین تعهد نمود کشورش بازارهای داخلی خود را برای شرکت‌های هندی بیشتر باز می‌کند تا در داد و ستد در تجارت دو جانبه توازن ایجاد شود.
شنونده عزیز، بر اساس تازه‌ترین خبرها از هرات، محکمه هرات امروز 5 تن از مجرمین را که در قضیه اختطاف علی سینا شامل بودند به چندین سال زندان محکوم کرد که اعلان محکمه عکس العمل‌های شدید را در هرات باعث شده و مردم در نزدیکی محکمه جمع شده و خواهان مجازات شدیدتر به این مجرمین شدند. جزئیات بیشتر موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر می‌شنویم که می‌حال در خط تلفن با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
با تشکر از شما و سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همیکنون من در داخل ساختمان محکمه اطلاعات ولایت هرات هستم، جایی که دقایق قبل بعد از حکم محکمه ابتدایی بالای 5 تن از افرادی که متهم به اختطاف منجر به قتل علی سینا 38 ساله بودید 5 ماه قبل اختطاف بدن به قتل رسیده بود، ما شاهد سر صدا های زیادی از باشندگان ولسوالی شندن بودیم. بعد از اینکه هیئت قضایی 5 تن از افراد که در میان از اونا قمندان امنیه ولسوالی انجیل به نام محمد سلیم خان محکوم به حبس‌های کوتاه مدت و طویل المدت شدن، این افراد دست به تشنج زدن. شیشه های داخل محکمه، جای اتاقی که این فیصله از سوی هیئت قضایی صادر شده بود، شکستاندن و حمله کردن به طرف هیئت قضایی و همچنان شعارهای به نشانه هیئت قضایی سر دادن که گویا این افراد رشوه خواه هستند و در فساد دست دارند. به این اساس هیئت قضایی بلافاصله تلاش کرد که خود از صحنه خارج بکنه و پلیس مسلح اونا تا اتاقشان همراهی کردن. محکمه فیصله کرد که 3 نفر به حکم 18 سال 7 بالای از اینا صادر کرد به قمندان امنی انجیل به نام محمد سلیم خان همراه با یک فرد دیگه که گفته شده بادیگارد از او بوده، اونا را به 6 سال و یک تن دیگه از اونا بیگناه شناخت. به این اساس هنوز هم اوضاع محکمه به صورت نرمال نشده و افراد معترض که اینا باشندگان ولسوالی شندر که گفته میشه اکمام و محمد سلیم قمندان امنی انجیل ولایت هرات هستند در پشت دروازه محکمه هستند. هنوز کسایی که در داخل محکمه هستند دین عزیز دارند اگه بیرو بشن مورد لطفود یا مورد سرزنش او افراد قرار بگیرند. و همچنان پلیسی که در داخل محکمه وجود داره اجازه ورود به این افراد نده. سالونایی که مربوط به ساختمان محکمه استیناف هست هنوز هم ممنوع از کارمندان این افراد و افراد دیگه که در این محکمه علنی شرکت کردن وجود دارند. شماره از خبرنگارا در اینجا وجود دارن، البته شماره اندک از اینا و این هم از سوی پلیس اجازه بدین داده نمیشه که از محل بیرون بشم که مبادا کدام مشکل از سوی افراد معترض برای از اینا وارد بشه.
با تشکر از شما، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که به ما معلومات داد محکمه هرات امروز 5 تن از مجرمین که در قضیه اختطاف علی سینا شامل بودند به چندین سال زندان محکوم کرد که اعلان محکمه عکس العمل‌های شدید را باعث شد که با افراد با اعلان محکمه مخالفت خود ابراز داشتند. شنونده عزیز، ساعت 3:34 از حال هم نوبت میرسه به برنامه های هفته بار رادیو آزادی.
شنونده های رادیو آزادی و ورزش دوستان، سلام بر همه ایتون. آرزو دارم همیشه ورزش کنین تا از حتمندی کامل برخوردار باشین. برنامه ورزش است و باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین خبرها و همچنان مهمان برنامه حشمت‌الله شهیدی که توانست لقب بهترین بازیکن در مسابقات کرکت الیت کپ آسیا را به دست آورد با شما هستم. امید دارم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید. قبل از این که با این ورزشکار افغان صحبت کنیم، تازه ترین خبرهای ورزش را میشنویم.
مسابقات انتخابی تیم ملی وشو روز دوشنبه جهت انتخاب 44 چهره برتر برای عضویت در تیم ملی وشو در کابل آغاز گردید. سید رحمان رویش رئیس فدراسیون وشو در صحبت با رادیو زدی گفت در این رقابت ها حدود 150 ورزشکار از 23 ولایت افغانستان اشتراک کرده اند. این مسابقات برای 4 روز جریان دارد. رقابت های انتخابی در دور دوم لیگ برتر فوتبال افغانستان برای انتخابات ورزشکاران تیم دمیوند اتلان آغاز گردید. محمد یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت بعد از انتخاب تیم های شاهین آسمایی به زون مرکز و اسمین غربازان به زون شرق، حالا این رقابت ها برای انتخاب تیم دمیوند اتلان آغاز گردیده است. در این رقابت ها بازیکنان تیم های قندهار، هلمند، نیمروز و زابل برای کسب عضویت در تیم دمیوند اتلان با هم رقابت می کنند. قرار است 12 بازیکن تیم ملی والیبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی جهان به قزاقستان سفر کنند. دکتر یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان برای رادیو زدی گفت این مسابقات که به سطح جهان با حضور 123 کشور برگزار می شود، قرار است افغانستان در گروهش با تیم های ازبکستان و قزاقستان مقابل شود. این رقابت ها به تاریخ 14 جون برگزار و 17 جون جریان خواهد داشت. عبدالهادی رحمانی با پیموندن بیشترین فاصله جام قهرمانی مسابقات دوش شهر کابل را به دست آورد. کریم عزیزی رئیس فدراسیون دوش در صحبت با رادیو زدی گفت این رقابت ها با حضور 90 ورزشکار برگزار گردیده بود که یک روز ادامه داشت. در این حال فدراسیون دوش از برگزاری مسابقات دوش دختران در اخیر هفته جاری خبر می‌دهد. به گفته آقای عزیزی در این رقابت ها 100 ورزشکار شرکت می‌کنند که در فاصله های 100، 200، 400 و 800 متر در 6 گروه برگزار خواهد شد.
فرشته صادق‌پور بود که تازه ترین خبرهای ورزش را تقدیمتان کرد. طبری که در آغاز برنامه گفتم، در برنامه این هفته ورزش حشمت‌الله شهیدی بازیکن کرکت تیم ملی زیر سن 19 سال افغانستان با ماست که توانسته است لقب بهترین بازیکن در مسابقات آسیایی الیت کپ را به دست آورد. خوش آمدین حشمت عزیز.
تشکر، خیر ببین.
در آغاز اگر در مورد بازی ورزشکارای افغان در مسابقات الیت کپ آسیا بگویی، چگونه بازی کردین و چقدر از نتیجه بازی در این رقابت ها راضی بودین؟
ما خو 6 مسابقه کردیم در کلی تورنمنت. در تیم بود دو ما در دو گروپ تقسیم شده بودن که در گروپ A و B، در A ما موقعیت داشتیم که در 4 مسابقه ما در گروپ A بود. باز بعد از آن که ما وار 4 شانه بردیم، بعد از اون ما به سیمی فاینال راه یافتیم و سیمی فاینال هم بردیم. بعد از اون ما به فاینال راه یافتیم. بچا بسیار خوب بازی کردن دی و کلی مسابقه را ما یک طرفه بردیم. بسیار خوش هستیم از پرفورمنس خود و کارکردگی که ما کردیم از کارکردگی کلی بچا.
از نظر خودت یگانه راز موفقیت تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در این مسابقات چی بود؟
پیش از اینکه ما با کشور مالزی بریم، کرکت بورد با ما 40 روز کمپ تمریناتی در کشور پاکستان در شهر لاهور با ما جور کرده بودن. باز در 40 روز امرای ما کوچ بسیار خواری کرد، امرای ما بسیار آموزش داد با ما و بعد از آن که 40 روز کمپ ما خلاص کردیم، در کمپ ما 13 مسابقه داشتیم که در 13 مسابقه 12 را ما بردیم و یک دانه را باختیم و نتیجه محنت بچا بود و نتیجه محنت کوچیز بود، نتیجه کرکت بورد بود که با ما 40 روز کیم گرفته بود در پاکستان که ما توانستیم امی مسابقه را در کشور مالزی بود کلی تورنمنت ما ببریم.
خودت از جمله بهترین بازیکن به سطح کل در این مسابقات انتخاب شدی. راز موفقیت خودت در این مسابقات چی بود؟ چطور تانستی که مقام به دست بیاری؟
رازی خو ما که وقت مسابقه ما در لاهور شروع شده بود، البته مسابقه تمریناتی بود که ما در اول مسابقه ما یک غیر زیمورانه شارت زدم خدا آوت کردم. بعد از او باز کوچ ما دولت احمد زی برای ما گفت که شما که هستین از سینیر پلیر تیم هستین، یعنی در کلگی سینیر خودت هستی، شما باید دیتو کنین که کلی تیم هم خدا سابقه رم همی تو جوریان بتین و کلی تیم هم شما باید رهنمایی کنین. بعد از آن باز 12 مسابقه داشتیم، ما توانستم که دو خوب بازی کنم و همچنان امو بسیار دفعه آمدم در لاهور که تقریبا در 4-5 مسابقه ما 50 نمره را پوره میکردم. بعد از آن کوچ به من میگفت که شما بیرون براین بستان است، به دیگه بچه ها چانس بتین که و هم بازی کنه. باز بعد از او امو فام خود ما جاری نگاه کردم در کشور مالیزیا که رفتم اونجا. ما اول مسابقه که ما کردیم ما 93 نمره کردم و نات اوت ماندیم تا آخر. همی تو ما همی کنسیستنسی را جاری داشتم، همی فام خود جاری داشتم تا آخر. ای تو یک اشتباه نکدم که با تیم ما به نقصان برسه.
کمی از دستاورت هایت اگر بگویی، قبلا در کدام مسابقات بیشتر اشتراک داشتی و از مسابقات گذشته که اشتراک کردی چی دستاورت هایی داشتی؟
ما خب پیش 6-7 دفعه امرای 19 ساله رفتیم که دو جام جهانی را ساتری کردیم که یکیش در کشور نیوزیلند بود، دیگهش در کشور استرالیا بود. در او بازی کردیم، همچنان ما در 17 ساله 15 ساله هم بازی کردیم و امرای تیم ملیم 3-4 دفعه ما بازی کردیم و دستاورده خوبی داشتیم. و از او دستاورده در سال 2011 ما که با ورلد کپ 2012 کوالیفای میکردیم، دو کشور آیرلند بود، انگلند، دو جمع مسابقه داشتیم. دو هم از طرف افغانستان ما دوم نمبر آمدم و همچنان در کل تورنمنت در 6 بهترین بیتسمنه تورنمنت ما آمده بودم، همچنان دیگم زیاد مسابقه کرده بودم.
حالا با کسب قهرمانی با مسابقات جهانی کرکت که در سال 2014 برگزار میشه، تیم کرکت 19 سال افغانستان راه پیدا کرده. خودت من حیث بازیکن این تیم چقدر مطمئن هستی که باز هم میتونین در این مسابقات خوب بدرخشین؟
انشالله بسیار زیاد مطمئن هستیم که ما این دفعه یک تیم بسیار کلانه یا فول ممبر تیم انشالله ما شکست بتیم. همچنان یک مطمئن هستیم که انشالله ما ورلد کپ هم ببریم، سر خود اعتبار داریم و برای ما کرکت بورد ما ای سی بی و پلانا را جور کردن در امی 7-8 ماه که با ما چی پلانا داره، باید ما کدام کیمپا برای ما برگزار میکنن. چنان با ما و کوشش میکنن که پیش از ورلد کپ مسابقات همراه فول ممبر تیمه فول ممبر مثل پاکستان، هندوستان، همراه تو تیمه هم با ما میچه را بگیره، مسابقه را برای ما میگیره. انشالله همراه ما وعده شده و بسیار مطمئن هستیم انشالله که همی کوچیز همراه ما باشه. انشالله ما بسیار خوب بازی میکنیم دی ورلد کپ.
در اخیر خواستت از حکومت، کرکت بورد و مردم افغانستان چی است؟
مثل که کرکت افغانستان اقا پیش میره روز به روز، همی تو دستاورده رشد میکنه، همی تو دستاورده خوبی داره. در این رازی کرکت بودم است که کرکت بودم بسیار پیشرفت میکنه روز به روز و برای ما زمینه خوب جور میکنه. برای ما مثل گراندا به ما جور کده، همی تو جای تمرینی برای ما جور کده. چقدر که از واسه کرکت بورد میشه، چقدر که وا فند داره، معاشات به ما داد، چقدر که فند کرکت بورد است از او برای ما و چقدر که حق ما میشه او را میتواز. همچنان از حکومت از کلانه خود هم میخوایم که توجه خاصی به ما داشته باشه و همراهیشان همراه ما همیش باشن.
تشکر از حضورتان در برنامه ورزش رادیو زدی.
همچنان تشکر از شما که ما را اینجا دعوت کردین و وقت دادین.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روی امواج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر برزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
فریاد بی صدا
و محض که صدای شنب بکشنن بلا فاصله به قتل
میرسن. دولت دست من بگیره، من چنگ زمین ظالم
آخلا خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گناه مرلت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید. آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
با عرض سلام به شنونده های عزیز، خوش آمدید به برنامه این هفته آشیانه. این بار در مورد دروغ گفتن و اینکه چرا بیشتر اطفال دروغ میگن بحث خواهیم کرد.
وقتی بزرگا پیشروی از با دروغ بگوین، برای ازی ثابت میشه که ولی مردم دروغ هم میگن.
آیا راه های اصلاح این موزله موجود است؟
به این پا بگذار انسان بگوید که نه شخصیتی که هستم هستم.
در این برنامه این مسئله به بررسی گرفته می شود.
اشکدگان بالا شد.
نمایش کوتاه برنامه را در قسمت آخر برنامه نیز فراموش نکنید. همراهی مون کنید. هیچ انسان فطرتاً دروغگو نیست، بلکه دروغگویی را از محیط، خانواده، مکتب، دوستان و به طور کلی اجتماعی که در آن زندگی می کند یاد می گیرد و این خوی ناپسند به مرور زمان به عادت تبدیل شده و گاه تمام شخصیت فرد را فرا می گیرد. دروغگوی افراد هم از نظر عوامل، زمینه پیدایش و هم از نظر میزان شدت و ضعف با یکدیگر متفاوت است. در این برنامه آشیانه تای گزارشی روی عوامل مهم دروغ گفتن و راه‌های اصلاح این پدیده گپ‌های خواهیم داشت. این گزارش را که من شمیلا جاوید تهیه کردم و با صدای یک طفل که دروغ میگوید آغاز می‌شود، همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
ما به خاطر فوتبال کردن میرفتیم، مادرم نمیمون و بانه مسجد رفتیم فوتبال چیزا کردیم، خوب ساتری کردیم، مادرم هم بانه کردیم که مسجد میریم.
این صدای فرشاد بود که او واضح ساخت که چرا دروغ گفته است. یکی از عواملی که سبب میشود افراد به خصوص اطفال به دروغگویی عادت کنند، وجود الگوهای نامناسبی که همانا والدین و دیگر بزرگان خانوادهشان هستند که ناخودآگاه و به طور غیر مستقیم زمینه دروغگویی را برای اطفال فراهم میسازند. زیرا خانواده اولین محیط تربیتی محسوب می شود و گفتار، رفتار و به طور کلی طرز زندگی والدین در تربیت و شکل دهی رفتار فرزندان مؤثر است. یکی از عوامل دیگر که موجب دروغگویی اطفال می شود ترس از والدین و دیگر بزرگان و یا هم رهبران مکاتب است که آنان می خواهند دروغ بگویند. عبدالله متعلم صنف 11 لیسی عبدالعلی مستغنی که به گفته خودش به خاطر ترس از معلمانش تا حال زیاد دروغ گفته است.
دروغی کمی حال یادم است که استاد مرا دستم گفته کارخانگی تان واسه استاد کارخانگی نوشته کردم در خانه مانده در حالت کت نوشته نکرده بودم کارخانگی را. همیشه خو انسان همیشه مطابق تصمیمات پیش بره، یک روز نه وقتش میشه که دروغ بگی. تو صدا اون کلاشون فهمیده هستم اندک دروغ بگم میبم که چی میگم یا بعد استاد کار پیدا میشه خوب لدی میکنه.
آگاهان می گویند اطفال در آغاز فکر نمی کنند که در دنیا دروغ هم وجود دارد. آنان فکر می کنند هر فرد چیزی می گوید آن حقیقت دارد و غیر از حقیقت چیز دیگری وجود ندارد. داوود ناظم، یک تن از ژورنالیستان افغانستان، با تایید این گفته ها مثال در این زمینه آورده و آن را چنین ارائه کرد.
اگر به یک طفل که یک خانگی که جور کرده باشد کس برش بگه که من ایرا ویران میکنم، او چک میخیزه و او نفر میزنه. او نمیفهمه که ای آدم برای من دروغ میگه. اگر بفهمه که ای دروغ دروغ میگه باز عکس العمل نشان نمیده. فکر میکنه که همه راست میگه. وقتی بزرگا پیش روی از وا دروغ بگویه، برای ازی ثابت میشه که ولی مردم دروغ هم میگه.
برخی استادان و معلمان نیز از دروغ گفتن شاگردانشان شکایت دارند. بنابر اظهارات این استادان، بعضی شاگردان زمانی که وظیفه خانگی را انجام نداده باشند، دروغ گفته و یک مشکل را پیشکش میکنند. نعمت الله یک تن از استادان یکی از مؤسسات تربیه معلم در این باره توضیحاتی دارد.
شاگردای خود معلم بوده، مثلا ما یک کار خانگی یک موضوع سیمینار گفار میدن و میره مطرح من که خوشی ما مریض است، قصور ما پلی است، فلانی ما میره رقم است. امکان داره تا حدودی بعضی مشکلات داشته باشه، اما شاگردایی که در رده پایین هستن و یا پایگریز هستن، یعنی میت یک دروغ جعلی رو جور میکنه که می ترحم استاد بالای خود چیکنه که یعنی ما همتر مشکلات از این. اما معلم چون قصاب بره است، شاگرد که گپ شروع کرد میفهمه که یعنی مسئله
روانشناسان به این باورند افرادی که در زندگی کمتر مورد توجه و محبت والدینشان قرار گرفته باشند از جمله کسانی هستند که دروغ میگویند و دروغی در دوران بزرگسالی هم امکان دارد به خاطر کمبود محبت در دوران کودکی و طفولیت باشد. شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناسی در این مورد توضیحاتی دارد.
او میفهمه پدرش دوستش ندارد، او میفهمه که مادرش دوستش ندارد، او میفهمه که اگر ما به مادر خود حقیقت بگوییم او ممکن برای مرد لات کوب قرار بدن. یا مثلا در بسیاری مسائل در خانه وقتی که میمون می پدر مادر با بعضی لفظنیا و هم چشمی و ایناد یا داور میشه اولاد میفهمه که یعنی حقیقت خود وجود پدر و مادرم نیست. خوب است ما به کودک خود راستگویی، صداقت و فواید صداقت یادآور شویم. خوب است که ما خود هم از دروغگویای خود آگاه باشیم که دروغگویای خود ما روی اولادای ما چه تاثیر داره. کوشش باید بکنیم که به اولادای خود امو علت را که اولادای ما یا هر کس دیگه بنابر او علت دروغ میگه او علت باید بردارم. ما به یقین دست من حیث یک روانشناس که ما نیاز داریم چپ باشیم تا ای که دروغ بگویم. من نمیگم که تمام گپایت بر ما بزن، اما اگر میگی به ما راست بگو.
با گفته محمد طارق باشنده شهر کابل، نه تنها اطفال بلکه بزرگ سالانه هم هستند که در مورد مختلف دروغ میگویند. وی افزود اکنون دروغ در میان اکثر مردم به خصوص فروشنده ها و دکانداران خیلی رایج شده و آنان به خاطر نفع بیشتر دروغ میگویند. چون و چرای این قضیه را آقای طارق توضیح میدهد.
من شخص خودم از یک کسی همیش گوشت میخریدم، گوشت مرغ. آمدم در شهر گوشت مرغ امروز از شهر خریدم، مثلا کیلو 160 تومان. رفتم که بیگه مهمون زیاد، مثلا یک کیلو گوشت دیگه بیارم. من که رفتم گفت 190 تومان. دیگه تا به حال که من از آدم دیگه گوشت بخرم به خاطر که دروغ گفت، در حالی که امروز من گوشت خریدم بلند نبود. حالا حتی راهی پیش دکاندار ترک کردم.
آقای طارق علاوه کرد دروغ ریشه های اعتماد را می خوش کند، اما راستی، باور و یقین جامعه را محکم نگه داشته، محبت، صمیمیت، الفت و دوستی را به بار می آورد. از سوی دیگر عبدالرحمن باشنده شهر کابل باور خاص خود را دارد و میگوید مردان نباید برای زنانشان راست بگویند، چی در مورد عایدات و چی در زمینه‌های دیگر زندگی.
یه سابقه در بین افرادش که میگه همیشه شما با خانمتان راست نباشید، دروغ باشید. مرد باید همیشه از خانم خودم ماش خود پد کنه، چرا که وقتی بگی من قرار ماش دارم تو رو سنجش میکنه خوینی خرج مصرفی متواقیش بیار ما وقتین، چون اونو باید به خدمت مادر خواهر برادر اینا هم برسید. خانم تو خوش داره که پول شوهرش رو پیش خود نو باشه، خرچ خانه را کنه، متباقیشم مصرف جان خود اولادیا خوش ندارن که شوار بدگه راه مصرف کنه.
عبدالوهاب باشنده دهمزنگ کابل گفت او دوستی دارد که اکثرا دروغ میگوید. با گفته عبدالوهاب این دوستش شاید در یک هفته کمتر راست بگوید.
یکی از دوستای من هستن که همیشه که امروی ما میشینه و جمع از دوستای ما برشون میگه که در هفته یک بار راست میگین و راست شما هم کدام خوشبخت اگه برابر شد بر شما امو روز راست میگین. همیشه اونا تو میخواه که از همه دوستایی که مثلا در یک مجتمع شیشتمی باشیم بالا خود جلوه بدن. هر شخص دیگری که در اطرافیان نشانه هستن یا به خصوص من خودم به شکل تمسخرآمیز جواب میده، هیچ وقت ثابت نیست، در هر جا با کاراکترهای مختلف ظاهر میشه. ببینی که بسیار حالت مایوسی است، یعنی پرسان کنی که چی مشکل داری، مشکلی را میگه که اصلا اون مشکلی نبوده، اونقدر فکر نمیکنیم بالاش، میگم ممکن دچار مشکلی که شدن شاید راست نباشه.
با همین ترتیب بسم الله کارمند ریاست موزیم ملی افغانستان میگوید مدتی قبل شخصی که خود را انجینیر معرفی کرده بود دختر عمه او را خواستگاری کرد، اما بالاخره بعد از تحقیق زیاد معلوم شد که این شخص انجینیر نه بلکه مستری بود.
یکی از دخترای عمم انجینیر بود، یکی از خواهرای از اومد و پشت از اینکه بچه ما انجینیر است، وقتی که فامیل دختر به جستجو پرداختن و دیدن که این آدم نه ای چیزی نیست، این مستری برآمده، نه کدام فاکولته را خواندن، نه کدام انجینیری است. و نمو بودن که یا بسیار خجل شدن و ما هم دیگه چاره‌ای نداشتیم، چون پسر ما عاشق همین دختر بود و دیگه بود. گفتیم خود سر از حالی که تو دروغ بگی حیات زندگی از ایچی خواد شد. حتی او پیشم فامیل خود پیشم قوم خود خجالت کشید. حالت بود که همی زمین به اصطلاح چاک شد و یک آدم داخلش در آید.
دروغ علاوه بر این که یک پدیده شوم اخلاقی و اجتماعی است و باعث بروز مشکلات در جامعه می گردد، از دیدگاه دین اسلام هم از جمله گناه های کبیره شمرده شده است. نورالله کوثر، عضو اکادمی علوم افغانستان، در این باره توضیح می دهد.
پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه ای را جمله حرام ها و عمل نادرست شرعی را شمرده است. در یکی از مجالس در کشور جمهوری عربی مصر، در محفل رسمی، یک کسی یک کلمه دروغ گفت در ابتدای مجلس و همه اهل مجلس فهمیدند که کلمه نادرست است. پسان به خاطر از او 7 مرتبه دیگه دروغ های گفت که او دروغ ها هر کدامش یعنی خودش تکذیب میکرد و دروغ ها را اخیرا دید که نشد، گفت ما پوزش میخوایم که یک کلمه اشتباه شده از او. یعنی واقعا ما اونجا احساس کردیم که چقدر خجالت آور است دروغ.
بنابر اظهارات آقای کوثر، برای اینکه پدیده دروغ از بین برود به مبارزه نیاز است و افراد دروغگو مدت به تمرینات بپردازند تا این عادت را از خود دور بسازند.
بعضی اوقات به خاطر شخصیت طلبی ها دروغ میگن. به پا بگذار انسان بگه که نه شخصیتی که هستم هستم، نمیخوام که من شخصیت کاذبانه برای خود بسازم. یک خورده از مو حس خودخواهی ها خورده پایین برد. قدم سوم یک عزم متین است که با خدای خود عزم کنه. هر کلمه‌ای که شما میگه ملائک حفظی هستن که اونا رو مینویسن و این باز در اعمالنامه انسان در روز قیامت به فیلم زندگی انسان ثبت شده و پیش روی انسان گذاشته باشه.
دروغ گفتن تنها راه نجات و یا رهایی از چالش‌های روزمره نیست. دروغ و اعتیاد به آن از مسائلی است که عواقب ناهنجار آن نه تنها به فرد بلکه به اجتماع بیشتر متوجه می‌شود. نباید دروغ گفت که پایان آن شرمندگی، و شرمندگی وضعیت است که غرور انسان را پایمال می‌کند.
بازیگوشی برخی از اطفال در طول راه مکتب و این که آنان با این گونه شوخی ها با کدام مشکلات مواجه می شوند در نمایشنامه این هفته تا جایی روشن می شود.
الله چی غورای کوای دان آدم میره
باشت که بالا شد تو باش که چند دانه گر خوب بخورم خودم هم دایشو خود لان خوب کلان کنم شا باش بالا شد
الله ای بایکا الو بایکا ای ای الو
اوی بچه را چی شده که خواهتا او پیش میتر بچون چرق نالش میکنه بچیم چی شده؟
از درخت دست کادم الو بایکا
از امی قری هستی و از کنم قری دیگه آمدیم
از دی بالاستم اما تا از مکتب رخصت شده از را دیر میشدم درخت غوره را دیدم به درخت بالا شده من افتادم
اوی جان آل تو را پدر و مادرت مکتب روان کرده بود یا غوره دوزی کرده نه؟ بیا بالا شد. ده بایسکیل که ما تو رو تا خانه تان برسارم بد مرا دسته قوت کده که جانم اوه استاد شده هم نمیتونی تو باش که ما سر بایسکیل بشانم بد
اوکا جان درد پای ما خیر است اینا لک خانه برم پدرم لطم میکنه با خطر که چند دفعه دگم از خطر غوره کندن لط خوردیم چطور کنم او خدا جان
من یک چاره میکنم بچیم آل تو متوجه خود باش اما تو یک باده که امرایم
آسایست کاکا جان
که دیگه از این بباد این کارت تکرار نمیکنی باز من پدرت میفهمونم که تو را نزنه
سایس کاکا با خدا وادم میتون که دیگه تا که یادم باشد درخت بالا نشم حالا فهمیده که چقدر بد شد
کجا روان استی و بیادر
بخیالم که باز سوراب کدام گله به او داده سوراب بچیم چی شدید
سلام بیادر جان هیچ گپ نیست خیر و خیرتیست کمک پای سوراب جان اوگار شده و بس فقط پیش یک جکستوند ببرش یک دفعه یک پایش ببینه انشالله جور تیار میشه
همیشه ای را گفته مکتب که میری راست هن پس خانه بیا در آورو شوخی های بی جایی نکو اما ایش در گوشش نمیره که نمیره
نه بیادر جان بچه تونی دفعه یک واده کده کتما که دیگه ای کار ایچ وقت دیگه تکرار نمی کنن. بسیار از ای کارش پشیمون از بیادر جان شما هم دیگه که سخت نگیرین ببخشینش خیر است
خو خیلی که ای دفعه وعده کرده که دیگه در رخ بالا نمیشه و این کار نمیکنه. ما هم خوی قضا علم نیستم. آخه پدر هستم دیاده خود دیگه. علا بچیم زود بیا که ببرم دواخانه که اگه کدام دکتر پیدا شه و پای تا ببینه.
بیا کمکتان شو.
بیا بیا در پشتم. بیا بچی بی طرف. ما کم بگی نزو میگردنم. آفرین اه بیادر تو هم ببخشی که کتی ما به زحمت شدی.
نه 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 چی زحمت هست؟ باید همگی ما در تو وقتا یکی دیگه خود کمک کنیم. بره بره به خدا مسپرم شما را.
زنده باشی.
خدا حافظت.
شنوانده گرامی، اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.